السلام عليك يا مولاي يا علي ابن موسى الرضا أيها الإمام الرؤوف. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن فاطمة. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. توفیق نصیب بنده شد خدمتتون برسم انشالله که خدای متعال عنایت میکنن. مجلس ما انشالله برای ما نور معرفت و توفیق عمل به دنبال داشته باشه. عرض کنم که حالا من به این صاحب خونه به صاحب مجلس گفتم، خلاصه توی شرایطی که شما امکانات بهتری دارید بنده رو شرمنده نکنید، ولی خب به هر حال این توفیق برای من، برای شما انشاءالله تحمل و صبوری انشاءالله به فضل خدا امیدواریم. عرض به خدمتتون که الان نزدیک یک ساله که مجلس در واقع توی فضای کرونایی شده، مثلا مجازی و اینها. یه مشکلی که خب پیشتر آدم فکر نمی‌کرد با این مشکل به این صورت مواجه بشه. البته خب چند سالی بود بحثایی که بود معمولا توی کانال میگذاشتن و مثلا دوستان اگه میخواستن استفاده میکردن، ولی آدم وقتی جلوتر میره پیش خودش میگه خب این بحث مثلا توی کانال بارگذاری شده هست، خب این بحث رو تکرار کنه آدم یا تکرار نکنه، قسمت بعد این بحث رو بگه یا نگه، یا این بحث اگه بخواد بگه یه مقدمه لازمی داره که این مقدمه رو توی مجلس دیگه گفته، آدم نمیدونه بگه نگه، نمیدونه مستمع اونو دنبال کرده دنبال نکرده. البته مستمع این حاضر ما خب آدم میدونه که ما چه نوع ارتباطی با هم داشتیم، اینجا مشکلی نیست، ولی دوستانی که مجازی دارن دنبال میکنن، حالا چه مشهد باشه چه جای دیگه، بالاخره آدم نمیدونه ملاحظه کیو باید بکنه. من یه موضوعی رو انتخاب کردم که اگه توفیق باشه خدمتتون گفتگو بکنیم. این موضوع رو اجازه بدین من عنوانش رو نگم، ولی فکر میکنم امشب یه مقدماتی ازش بگیم و فردا کم و بیش روشن بشه برای ما. علت این که من عنوان موضوع رو نمیگم، گاهی دوستان مثلا میگن موضوع رو اگه از قبل بدانن مثلا شاید خوب باشه، ولی گاهی هم موضوع رو شما از قبل ندانید از این جهت خوبه که بدون پیش فرض مطلب رو دنبال میکنید، قضاوت میکنید آقا درسته غلطه، ببینیم چی میخواد بگه، و بعد اگر به نقطه اقرار رسیدیم انشالله نتایجش هم برای ما خواهد بود و انشالله اونها رو هم نتایج رو هم میاریم وارد باورهامون و عملمون میکنیم انشالله. عنایت کنید که یکی از مجموعه، یعنی یک مجموعه از شبهات و اشکالات و ابهاماتی که راجع به دین اسلام هست برمیگرده به قرآن، و خیلی از قرآن سوال، شبهه، ابهام در میارند، در غرب که خیلی زیاده، خب کم کم حالا یا ترجمه میشه یا افراد اون را نقل میکنن، خب ما رو هم درگیر میکنه دیگه. من نمیدونم سابقه مثلا این شبهات رو شما چقدر دارید، اما به صورت جدی رو قرآن دارن کار میکنن، تناقضای تو قرآن درارن، مثلا چیزایی که به تعبیر ما با عقل جور در نمیاد درارن، چیزایی که مثلا حکایت از مثلا افراطی بکنه، حکایت از تکفیر بکنه از توش درارن، یا قبائلی رو درست بکنن، گروه های رو درست کنن مثل داعش و اینها، که اینها بیان رفتارهای از خودشون بروز بدن که هیچ کسی تو دنیا این رفتار رو نمیپسنده، و بعد بگن که اینها کسانی هن که دارن به قرآن عمل میکنن، قرآن همینا رو داره میگه. خیلی فاجعه است دیگه، آدم مثلا بشنود از کسی که پیشتر از این با قرآن انس و الفتی داشت، مثلا چند سباهی درس بخواند در مثلا کشور غربی، بعد برگرده بگه به نظر منم قرآن اون دوز خشونتش خیلی بالاست، مثلا درصدی که به خشونت پرداخته بگیر و ببند و بکش خیلی بیشتر از درصدی است که به مثلا رحمت و شفقت و مهربانی پرداخته. یا میگن تاریخ نشون میده که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهدی کدهم، حضرتشون موقعی که خب مکه بودن خب قدرتی نداشتن و حمایتی نداشتن، تازه مورد تهدید هم بودن، رفتار حضرت، تصمیری حضرت، برنامه حضرت با موقعی که آمدن مدینه قدرتی پیدا کردن خیلی متفاوت. بنابراین قرآن از اون اولش هم همینو میخواد بگه، منطقه قدرت نداشتن نمی کردن. عرض خدمتتون که یه موقع آدم تو تنهایی خودش میشینه میگه که فلانی اگه قرآن کلام خداست، اگه قرآن حقه، اگه قرآن چیزایی که گفته این حقیقته و از سوی خدای متعاله، اینقدر نباید روش بشه شبه سوال کرد، اینقدر نباید در موردش ابهام و سوال باشه. هرچی هم تلاش میکنن علما و دیگران پاسخ بدن، گاهی پاسخ را میدهند اونها نمیپذیرند، گاهی پاسخی که ما میدهیم خودمون بین خودمون اختلاف داریم در نوع پاسخ دهی. بعضی موقع پاسخ دادن ما کارو خرابتر هم میکنه، تازه یه جواب بی ربطی میدیم، تازه اشکال و شبهه بزرگتری تولید میکنیم. خدایا چی جوری هست؟ حالا من دارم تو تنهایی خودم اینو میگم، خدایا چجوریه این قرآنی که شما فرمودید این نور تبیان فرقان بصائر بیان است، آیات بینات هدایت شفاء رحمت، اینا چرا اینجور شد؟ چرا اینجوری شد؟ ببینید اگر که ما تاریخ اهل بیت علیهم السلام رو نخوانیم، حتی اگر آیات رو، آیات قرآن رو با تأمل و تدبر نخونیم، تو این شبهات و سوالات باید دست و پا بزنیم. اما اگر یه مقداری جدیتر مسئله رو دنبال کنیم، بگیم که رسول خدا صلی الله علیه و آله که از این دنیا خواستن برن چی فرمودن؟ فرمودن که من اینو گذاشتم بینتون. چی گفتن حضرتشون؟ رسول خدا اگر قرار بود قرآن بماند بین مردم، بعد خودشون در زمان حیات خودشون اقدامی میکردن در جهت جمع قرآن، چیز پیچیده‌ای که نبود که. یعنی حضرتشون اینقدر، ببخشید یا رسول الله، اینقدر مثلا بی تفاوت و بی توجه کلام خدا، کلام خدا این همجوری ولش کردن، بعد اینکه دنیا رفتن مسلمان ها به فکر افتادن، ای بابا رسول خدا دنیا رفت صلی الله علیه و آله، بیا ما یه کاری بکنیم. مثلا یه عالمی که دنیا میره، میرن خاطراتشو جمع میکنن، مصاحبه میکنن با خانوادهش و دیگران، هم میگن عجب آدمی بود و قدرشو ندونستی. پیغمبر خدا اینجوری بکنه؟ نمیشه، نمیشه، آدم باورش نمیشه. آقای رسول الله شما چرا این کارو نکردین؟ چرا این کارو نکردین؟ حضرتشون میفرمایند که این کار سمت رسمی امیرالمؤمنین علیه السلامه از سوی خدای متعال، از سوی خدای متعال، اون کسی که مأمور است به این که هر آیه‌ای که خوانده میشود در جان او بنشیند و او شنوای آیه باشد و تعیها اذن واعیه، یه گوش شنوایی که این قرآن را بگیرد، او امیرالمؤمنین علیه السلامه و اون کسی که شیعه و سنی روایت رو نقل کردن، اون کسی که آیه نازل نشد مگر آن که حضرتشون امیرالمؤمنین علیه السلام رو صدا زدن گفتن علی جان این آیه اونجا نازل شد بنویس. و بعد وقتی حضرتشون از دنیا رفتند، همه دانستند که امیرالمؤمنین علیه السلام که از خانه بیرون نمی آید، داره به وصیت حضرت عمل میکنه که قرآنو جمع بکنه. این همه نوشتن و همه نوشتن که دیگران از قرآن یه چیزایی اومدن ادعا کردن، امیرالمؤمنین علیه السلام آمدن و گفتن خب منم قرآن رو جمع کردن. فرموده حضرت گفتن که ما به این قرآن نیازی نداریم، نمیخوایم. حضرت گفتن باش. بعد دیدن خب این که نشد که، از فردا قرآن امیرالمؤمنین علیه السلام میشه یه چیز، اینا میستی برای خودشون نمیشه که. گفتن بگین قرآن رو بیارن. حضرت گفتن دیگه اونو نمیبینید، دیگه من اونو نمیارم. ببینید سه تا اتفاق از اهل سنت نقل کردن. یکی این که حضرت در خانه بود تا قرآن رو جمع کنه، گفتن نمیان بیرون حضرت. دو، قرآن رو ارائه کردن. سه، اونا خواستن حضرت ندادن. هر ستای اینها در و اون روایت اولی که عرض کردم که قرآن هیچ آیه نازل نشد مگر اینکه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم منو صدا می‌زدن و بر من می‌خوندن، اینا رو شیعه و سنی نقل کردن. شما هیچ کس دیگر رو نمی‌بینید که از جانب رسول خدا صلی الله علیه و آله سمت جمع‌آوری قرآن و نوشتن قرآن و حضرت به او داده باشن، هیچ جا نمی‌بینید. یه نفر ممکنه خودش رو علاقه خودش این کار کرده باشه، یا حالا علاقه نه یا هر جنبه دیگه، ولی هیچ کس رو حضرت مأمور نکردن. کاتبان وحی میدونیم مثل چی میمونه؟ مثل یه مثلا مرجع تقلیدی داره درس میده، بعد من برم درس خارجش بشینم، بعد میام آقای تقریرات درس آقای فلانیه، میگن باریکلا زحمت کشتی، آقای فلانی دیده تایید کرده، اصلا تو رو شاگرد خودش پذیرفته؟ میگم نه، ما میرفتیم مینشستیم استفاده میکنم. میگه خب سعیکم مشکور، ولی شما ربطی به اون مرجع تقلیدی که درس خارج میداد نداره. درسته؟ اینجوری که نمیشه که، از اون بالا باید این سمت تایید بشه دیگه. درسته؟ دیدین بعضی ها میخوان مثلا خودشون رو معرفی کنن، میگن آقا ما میریم درس آقای فلانی، و خیلی هم گول میخورن اینطوری. این خاطره رو عرض کردم، اون اوائلی که زمان صدام بود ما مشرف شدیم اون عتبات، یه بچه ای آمد مثلا 10-12 ساله توی صحن امیرالمؤمنین علیه السلام اون ایوان طلا هست، اونجا نشسته بودیم، آمد گفتش آقا من درس طلبگی میخونم فلان، شاگرد آقای سیستانی هم و فلان. بعد من شنیده بودم که میان چنین چیزایی میگن. گفتم خب، حالا به عربی میگفت، گفتم خب انشالله که موفق بشه. گفته آقا به ما اجازه دادن که اگر سهم کسی داره ما بتونیم سهمو بگیریم و فلان. خب موضوع این بود دیگه، شاگرد آقای سیستانی برای سهم. گفتم که خب قضیه یکم جدی شد. گفتم خب شما چی میخونید؟ یکم ممن کرد. یکی از کتاب های معروف اسپول. گفتم کدوم بخشین، کدوم فصلی؟ تموم شد. گیرم هم تو میگفتی کتاب فلان خوبم بیان میکردی، من کجا بفهمم آقای سیستانی تو رو تعیین کرده؟ معرفی باید از بالا صورت بگیره، پایین که من نمیتونم خودم برم بچسبونم به طرف بگم آقا من چون آقای فلانی رو دوست دارم، چون من پیغمبر رو دوست دارم، چون من قرآن رو دوست دارم، منم سمتی دارم. یک نفر در تاریخ نوشته شده، یک نفر و فقط یک نفر مأمور جمع قرآن بوده. بقیه با جمع قرآن خیلی هاشون خواستن برای خودشون قبایی بدوزن، بگن ما رجلون. آقا معاویه اصلا معاویه نبوده ها، توی تحریفاتی که کردن معاویه اصلا کاتب وحی بود، اصلا سنش اقتضا نمیکنه. خوبه، خب بوده که بوده، خب چیکار کنیم؟ این چه شرافتیه؟ خب من دارم عرض میکنم رسول خدا صلی الله علیه و آله از این دنیا خواستن برن، خواستن میگن مردم هیچ جایی جز در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام، جز در خانه حضرت هیچ جایی هدایت نیست، فهم قرآن نیست، تفسیر قرآن نیست، هیچ جا نیست. اینو خواستن بفهمونن. آمد خدمت حضرت عرضه داشت که آقا این خدایی که قرآن رو نازل کردن چرا اینجوری نازل کردن؟ فرمودن منه آیاتون محکمات هن ام الکتاب و اخر متشابهات. خب چرا خدا اینجوری کرد؟ یه سری آیه محکم نازل کرد. از حضرت پرسیدن محکم یعنی چی؟ گفتن ما یعمل به، آیه‌ای که بهش میشه عمل کرد، و متشابه. خب چرا خدا اینجوری کرد؟ یه سری محکم یه سری متشابه، خدا که شک نداره. حضرت گفتن که برای اینکه شما بفهمین که باید به ما مراجعه کنین. اینات بفرمایید.
خدا که ابهامگویی ندارد که، خدا که معما طرح نمی‌کنه برای مخلوقش که. من بدبخت عاجزی که هیچ علمی ندارم، فهم و شعوری ندارم، بخوام هدایت شم، خدا میاد هدایت رو مثل این بازیایی که برای بچه‌ها درست می‌کنن، برو کلید گنج رو پیدا کن، خدا این کار رو با من می‌کنه؟ نه، این که هدایت نشد که، این که نور نشد که، این که بصیرت بخشی نشد که بصائر باشه، فرقانی که منو اهل تشخیص بده که نشد. تمام تاریخ اسلام میخواد همه رو متوجه امیرالمؤمنین بکنه، میگه آقا هیچ جایی خبری نیست، قرآنم میخواین تفسیر کنین یاد بگیرین بفهمین، امیرالمؤمنین علیه السلام بین ازش بپرسین. اینقدر اینجا ما مستند تاریخی داریم، اصلا هنوز به روایات شیعه نرسیدیم، اینقدر مستند تاریخی داریم، اینقدر مستند قرآنی داریم که لا تعد و لا تحصى. قرآن میگه فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. من از شما سوال میکنم، خدا میشه به شما بگه امر کنه ها بپرسید وقتی نمیدانید، وقت بگه از کسی بپرسید که خودش هم شک داره؟ میشه خدا اینجوری امر کنه؟ اهل ذکر باید کسانی باشن، اهل علم باشن، معصوم باشن، خطا نداشته باشن، درسته یا نه؟ وقت طرف فکر کرده مثلا کشف کرده، گفته این منظور علمای یهودن، آقا من کاری ندارم، ایکس ایگرگ یک کسی باید باشه که ازش پرسیدی این حق رو بگه، چون خدا داره به من امر میکنه. همون خدایی که میگه اقیم الصلات، همون خدا میگه فسألو اهل ذکر، تازه میگه ان کنتم لا تعلمون. من برام اونجا دوباره تو شک بیفتم. یکی از نکات مهمی که جسارت خدمت تو به نظر من بنده کاملا مغفول واقع شده اینه. ببینید خدای من نوره، الله نور السماوات و الارض، نه از این نورا. رسول خدا نوره، شمس، ضیاء. امیرالمؤمنین قمر منیره، نوره. اهل بیت نورن، حالا آیاتشو میخونیم، بحث ما همینه انشالله. قرآن نوره و خدای متعال انقدر آسان، محکم، شفاف گفته و مقابلش گفته لا ریب فیه، لم یجعل له عوجاست، درش هیچ ظلمتی نیست، خطایی نیست، سهوی نیست. من سوال میکنم آخه این چه تابلوی از اسلام برای من شما کشیدید؟ این چه چیزیه کشیدین؟ یه چیز همه چی مبهم باید هم اندیشی بذاریم، نقد و نظر، فراخوان مقاله. آخه این شد اسلام؟ این بود دین خدا؟ این بود قرآن خدا؟ خدای ببخش من اینطور میگم، خدای این همه نمیدونم برو بیا تو حرف سخن، واسه این بود که باز ما مشکوک زندگی کنیم؟ بزرگواران من باید بفهمم چرا توی مجلس نشستم. درسته ما میگیم در عزای حضرت صدیقه زهرا نشسته ایم سلام الله علیها، اما یادمون باشه ما خودمون مصیبت زده ایم. کسیو که از نور محروم کردن، از امامش محروم کردن، از این آدم بدبختر کیه؟ از یتیم بی پدری که پدرش نمیدونه کجاست و نمیذارن بفهمه که این پدر داشته و هیچ او رو انگیزه درش ایجاد نمی کنن. بگه با من مثل که قرار بود با پدر زندگی کنم، من قرار بود با کسی زندگی کنم که آرامش زندگی و دلم باشه. عادت کردیم ما. این اون بدبختی است که اتفاق افتاده. عنایت کنید دو تا واژه تو قرآنه، ما اگه توفیق داشته باشیم به این دو تا واژه میخوام توجه کنیم. این همه قرآن راجب ظلمات میگه و این طرف راجب نور میگه، برای چی اینو میگه؟ خدای من چرا فرمود الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور؟ ایمان آوردی؟ ایمان داری؟ نه، اونایی که صدر اسلام بودن ایمان داشتن، سلمان و نمیدونم مقداد و اینا. خب این طرف که ولدین کفر و اولیاء هم و طاغوت یخرجون هم من النور الى الظلمات. خب ببینم تو در مقام مؤمن چرا حس نمی کنی تو نور غوطه وری؟ چرا حس نمی کنی واجد نوری؟ بزرگواران عنایت بفرمایید نور قرآن کریم با اون نورایی که ما تصور میکنیم فرق داره. علتشو عرض کنم خدمتتون. این نوری که شما تو مجلس میبینید بیرون شماست، درسته؟ بیرون شماست دیگه این نور. نوری که خدای متعال مرحمت میکنه نور درون ماست. یه اصطلاحی هست تو اینا که چشمشون ضعیفه، میگه چشمم نور نداره. دیدین؟ میگه نور چشم کم شده. اصطلاح، البته اصطلاح غلطی نیست. حالا من اینو عرض کنم آیه قرآن و خدمتتون. عرض به خدمتتون یه آیه ای داریم ما در قرآن کریم، سوره انعام آیه 22. حالا نمیدونم، بذارین یه بار دیگه آدرسش رو چک کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 122. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ا و من کان میتن، بزن از قرآن بخونم. بسم الله الرحمن. ا و من کان میتن فاحییناه. یه لحظه هر ذهنیتی دارین راجبه مثلا الفاظونه بریزین دور، همجوری بی سواد آمی بریم سراغ قرآن. خدایا لا علم لنا، هیچ شما نمیدونید. او من کان میتن، کسی که آیا کسی که مرده بود، فاحییناه، ما اونو زندهش کردیم. خدایا منظورتون اینه که مثلا این مثلا درخت تو زمستان مرده بود زنده شد، یا مثلا اون که مثلا مرد شما زندهش میکنید برای مثلا بس، چیه منظور؟ و جعلنا له نورن. زنده کردن یعنی چی؟ حیات داشتن یعنی واجد نور شدن. اما من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورن یمشی بهی فناس. نور خودش داره، بین مردم هم داره زندگی میکنه، راه میره. این آدم اما من کان میتن فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی بهی فناس کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. این مثل اون آدمیه که توی تاریکیه و از تاریکی هم هیچ بیرون نمیاد، بیرون آمدنی نیست. کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون. صدق الله العلی العظیم. ببینم یک کسی که خدا بهش نور مرحمت کرده، اونو زنده کرده، حالا با این نور داره بین مردم حرکت میکنه، اینو شما همتراز و مثل کسی میگیرید که تو ظلماته، از اونم نمیاد بیرون؟ چی میخواد بگه قرآن؟ میخواد بگه میشود یک انسان همینطوری که نگاهش میکنی داخلش واجد نور باشه، با نور ببینه، یه انسان هم داخلش ظلمت باشه، ظلمات تو ظلمات باشه. یعنی چی؟ پناه بر خدا، پناه بر خدا. میگه که بیای معامله رو جوش بده، خیلی سود داره. میگه چجوریه؟ میگه اینطوری. میگه ما نیستی، حرومه. اون یکی میپذیر، یه باش بر خودم از زندگی کنه دیگه. این دوتا آدم تصمیم گیریاشون از کجا نشأت میگیره؟ جز از درونشون. شمایی که بین مردم حرکت میکنید قضاوت نابجا نمی کنید، دروغ نمی گید، کلا سر مردم نمی زارین. مثلا این جنس رو من اومدم بخرم از شما، هیچ کس هم خبر نداره، شما فقط خبر داری، اون چیه درون شما موجب میشه که سر من کلا نذارین؟ بیرون که خبری نیست که. الله اکبر از این قرآن، الله اکبر از این قرآن، الله اکبر از این قرآن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و من الناس، سوره بقره آیه 8 رو داریم تلاوت میکنیم. و من الناس من یقول آمنا بالله. آقا تو که نمیخوای ایمان بیاری، خب چرا میگی من ایمان دارم؟ مردم سه گروه هست، ایمان آورده، ایمان نیاورده، ایمان نیاورده میگه ایمان آوردم. این دیگه خیلی عجیبه، منافقه. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم به مؤمنین. نه بابا، ایمان نیاوردن. یخادعون الله والذین آمنوا. اینا خدعه میکنن به خدا، میخوان سر خدا کلا بذارن، میخوان نیرنگ کنن با خدا. و با کسانی که ایمان آوردند، خاطر شریفتون باشه، هر جا الله قرار شد یه نسبتی با مخلوق پیدا کنه، مثلا اطاعت بشه، محبت بشه، مثلا خدعه بکنه، اذیت بکنه، یه چیزی باید این بین باشه. ولی خدا رو که نمیشه اذیت کرد، شما چجوری میخوان خدا رو سرش کلا بذارین؟ یخادعون الله والذین آمنوا. خب و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. نمیفهمن اونا، جز سر خودشون کلا نمیذارن، جز با خودشون خدعه نمیکنن. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون. دروغ میگن، در قلبشون مرضی هست. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون. الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. میگن ما اصلاح میکنیم، دروغ میگن. بعد خدای متعال جلوتر، حالا بذارین آیه رو بخونیم. و اذا قیل لهم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمنوا کما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولکن لا یعلمون. من بیام مثل مردم عوام روزه به شرکت کنم و گریه کنم و سینه بذارم و راه به مایه اربعین برم و زیارت برم، اینه که کارای مردم دست پایینه که. مثل کلاس من بالاتر از اینه. آدم حرم میاد میبینه آدم های همه بال شکسته و درب داغون، مثل اینجا من افت داره بیام. نه، تیپ من به اینه نمیخوره. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. با مؤمنا که میشینن میگن ما ایمان آورده ایم، وقتی میرن پیش شیاطین خودشون، یکی از آیاتی که نشون میده این شیاطین مراد انسانهان نه جنه. تو قرآن داریم دیگه شیاطین هم جنه و نیست، یکی از جاش اینجاست. میگن که نامعکم انما نحن مستهزئون، مسخره داریم میکنیم اونا را. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین. اینا اومدن هدایت رو فروختن، باش گمراهی خریدن. مثلهم كمثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله. مثل اینها، مثل اون کسی که آتش روشن میکنه تو تاریکی دورش روشن میشه. آخیش دیدیم. فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. نفهمید ذهب الله بنارهم، آتش رو روشن کرده، فکرم میکنه آتش داره، فکرم میکنه داره میبینه، خدا نور او رو میبره. نفهمید ذهب الله بنورها، چون نار مؤنثه، نور نار رو نبرد، نور اونها رو برد. ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صدق الله العلي العظيم. ببینید دوستان جوانتر مجلس، این جمله رو هیچ وقت فراموش نکنید. هیچ وقت فراموش نکنید بحث کردن با آدمی که ایمان نمیخواد بیاره فایده نداره. بحث کردن با کسی که دلش میخواد تو ظلمت به چرخه فایده نداره. خب نمیبینه، چی میخوای بگی شما؟ بعد وقت ناراحتی چرا نمیپذیره؟ برای چی بپذیره؟ اصلا دوتا واحده جدان. اون اومده میگه من مصلحم، قرآن میگه تو مفسدی. وقت شما میخواییم بریم بحث کنیم؟ خیلی از دوستان جوان گاهی تو دانشگاه این برمان مراجعه میکنن، خیلی حرص میخورن که آقا اگه ما حق میگیم چرا نمیپذیرن؟ ای بابا، این بچه همون کسی که باباش میگه حروم نخور، دروغ نگو، کلا سر مردم نذار، میفهمی کار بدیه. علت این که میفهمه کار بدیه اینه، اون که سر مردم کلا میذاره سرش کلا بزنن چیکار میکنه؟ جنس مثلا 10,000 تومانی به مردم میزه، 20,000 تومن، 50,000 تومن، 100,000 تومن، حالا پولش مهم نیست، به اسم جنس مثلا اصل میده، جنس بدلی. خب خدا وکیل اگه برای همین آدم یه کانتینر بار بفرستن جنس بدلی، پول اصلی ازش بگیرن، این چیکار میکنه؟ هوار نمیکشه؟ خودش میفهم به کار بدیه، بهش میگن نکن، گوش نمیکنه. یه جوری گاهی ما ناراحتیم، انگار میگیم وقتی قرآن حق، اسلام حق، امیرالمومنین اسلام حق، مثل اینه اگه یه جا انداختین مثل نارنجک هست همه فرار میکنن یا میان قبوله قبوله. اینطوری نیست، قرار بر این نیست. دار اختیاره، اون روز قیامته که کاری نمیشه کرد. اون مال عالم ذره، خدای متعال فرمودن الستو بربکم قالوا بلا. البته ما با تساقل گفتیم، با تعنی گفتیم، ولی تعلقات اینجوری نبود. اونجا الان داره امتحانه، یهو اینقدر دور برش حرف خوش نیده. سوار تاکسی می‌خواستیم بشیم، این تاکسی خطی بود، بارون میامد، بعد خطی ها نبودن. بعد ما گفتیم که چجوری موقع که بارون میاد مردم بیشتر احتیاج دارن؟ گفت نه، اینا وامیستن اون طرف که گرونتر ببرن. گفتم کدوم طرف وامیستن؟ گفت مثلا اون طرف، مثلا کرایش 2,000 تومن بود، مثلا میگرفت 3,000 تومن. سوار شدیم، خب یکم هم سرد بود، موقعی کرونا نبود، سرد نشستیم اینا. راننده یه 2 دقیقه بعد میخواست توجیه کنه که چرا من 3,000 تومن میگیرم. گفت آقا این چه مملکتی شده، میخورن، میبرن، میچاپن، اختلاس میکنن، پیش روزی انداختن ما رو. یکم خونسرد گفت آقا هر کی بنزه زورش اختلاس میکنه، شما بنزه خودت داری میبری. یارو هیچی نگفت. فکر میکنی گناه بزرگ دیگران رو تعریف کنی، فکر میکنی گناه ها رو هی تکرار کنی، آقا اوضاع خرابه، دخترا این، پسرا این، بازار این، توجیه عمل خودت میشه؟ سر خدا کلا میذاری؟ این که حضرتشون فرمودن اون کسی که غیبت میکنه مصداق این آیه است، ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، اونایی که غیبت میکنن، فلان این کارو کرد، فلان این کارو کرد، که متاسفانه دیگه گفتن نداره. الان وسیله غیبت اینه، آقا ببین این هنر پیشه، ببین این فوتبالیست، ببین این، خب دیدم بعد چی؟ ببین فکر نمیکنی اینا رو به اینو نشون میدی برای دیگران گناه کردن آب خوردن میشه؟ دیگه جوونی میگه بابا تو این دور زمانه که دیگه همه نمیدونم همه کار میکنن، حالا ما یه کار کوچیک کردیم. عزیزم قرآن که عوض نشد، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من مثقال ذره شرا یره. چرا توجیه میکنی؟ هی شلوغش میکنیم، شلوغش میکنیم، تاریکی رو میخوام زیاد کنیم که این وسط برای خودمونم یه چیزی نمیشه. اون کسی که بهش میگن حروم نخور، حق بازی نکن، سر مردم کلا نذار، نمیفهمه؟ چرا؟ همشون میفهمن. ببینید خدایا ببخش من اینو میگم، شما ناراحتین چرا با این نفر بحث میکنی راجع به حقانیت امیرالمومنین؟ نمیپذیره خدا راجع به حقانیت موسی با فرعون، ببینید چه کرد؟ پذیرفت؟ نه، آخرم داشت غرق میشد، گفت خدای تو درست میگی. خدا گفت الان میگی؟ چرا بی خود ناراحتین؟ چرا هرس میخورین؟ بزرگواران باور کنید امام علیه السلام فرمودن مردم درشون دو تا جنسه، دو تا گله، عذب فرات، ملح عجاج. باید ببینی این طرف به کدوم طرف متمایل شده. خب عزیز من، تو که واجد نور ولایت امیرالمومنین علیه السلامی، تو که پدر مادر داری، تو که امام زمان پدرته، علت دوام از صبح تا شب مواظب توه، شب تا صبح برات دعا میکنه، تو فرق میکنی با آدمی که در واس خودش میچرخه. ادبیاتتون فرق میکنه، چیزایی که میبینین فرق میکنه، نتایجی که میگیرین، خدا وکیلی میوهی که میخورین با هم فرق داره. حضرت میگه نفرمودن کسی که ولایت امیرالمومنین السلامو قبول نداره هر چی میخوره تو دنیا حرومشه. بر چی میخوری؟ رب الارض امام الارض، زمین صاحب داره. اذا زلزلت الارض و زلزالها و اخرجت الارض و اثقالها و قال الانسان ما لها. به این روایت بخونی ذهنش. زمین که زلزله میشه، امیرالمومنین با چوب دستشو میزنن، میگن چته آروم بشین، اسکوتی واس کنی، بریم ببین روایتشو. بعد وقت اون روایتو جعل کردن واسه عمر. بخونید دیگه اینا رو. خب بزرگواران، نور بیرون نیست. اگر یه بزرگواری اینجا مقید مواظب حروم نخوره، دروغ نگه، منتظر نباشید تو مجلس دیگه چراغ رو خاموش کنن ایشون ازش نور ساطع بشه. خب این بود که دنیا نبود که. رسم دنیا اینه، داره امتحانه. ای قرار بوده کسی کار خوب انجام بده، صبح قیافش نورانی باشه، دیدین یه نفر یه شب رو اتفاقی نصف شب بلند شده، حال خوشی داشته، دو رکعت نماز خونده، صبح اینو اونو نگاه میکنه، کسی نوری تو صورت این نمیبینه. بابا این قرار بود اینطوری باشه، اصلا امتحان معنی نداشت. امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند در نهج البلاغه، میگن اگه قرار بود اینطوری باشه که امتحان چه معنی داشت، همه میرفتن اون طرفی که خدا جایزه میده، خدا امکانات میده، خدا مشکلات رو حل میکنه. اگه قرار بود مؤمن روزیش از آسمان برسه، کرونا نگیره، سالم بمونه، نور از او ساطع باشه، خب همه میرفتن مؤمن میشدن که کرونا نگیرن. اینا که شبهه میکنن اصلا حواسشون نیست. خود خدای متعال رسما گفته من بندگان خاصم و لای بندگان پنهان میکنم، سخطم و لای نافرمانیام، طاعتم و لای فرامینم. مگه نفرموده اینا رو؟ خب خدا نمیتونست هر کس نماز بخونه زیر سجادش یه سکه بذاره؟ جالبه تمام کسانی که مشرف شدن عتبات، همه برگشتن گفتن پولی که خرج کردیم چند برابرش اومد، ولی خدا وکیلی کسی میتونه رد اینو پیدا کنه؟ اگه اینجوری بود که کافرها تو صف ها میسادن برن عتبات، میگن پولدار میشدیم دیگه. خدا آنچنان با بندش محبت میکنه، اصلا کسی نمیبینه. این محبت خدا با بندش، این مال درون منه. بزرگواران، هر چقدر نسبت به امیرالمومنین عشق و محبت دارید، نسبت به سید الشهدا و صدیقه سلام الله علیها، هر کدومی نسبت به امام زمان، اصلا مال دل خودته. اینو که نمیشه بازاری کرد که برم بگم چی؟ یا علی ابن موسی رضا، من شما رو دوست دارم، پس چرا چی؟ حضرت چی بگم به من؟ بگن عزیز من، مگه تو دعا نمیخونی عین موعظ الاولیا و مذل الاعدا؟ خب الان حکومت شیطانه، اون اولیا ذلیلن، اولیا الهی، اونایی که ذلیلن اونا اومدن عزیز شدن. تو کربلا چه خبر بود؟ اینا که حاکم شدن 25 سال حق امیرالمؤمنین علیه السلام رو غصب کردن، چیکار کردن؟ هر کسی که بی اعتبار بود، ذلیل بود، رحم کرده بود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و به او، همه اینا رو آوردن کردن رئیس. هر کسی که عزیز بود بردنش پایین. بخونید تاریخو، از این دنیا چه انتظاری داری؟ نتیجه عرض بنده اینه بزرگواران، نور مال درون آدمه. جعلنا له نورن یمشی بهی فی الناس. اونی که فکر میکنه آتشی روشن کرده از آت ماه و اولاد، ذهب الله به نوره و ترک هم فی ظلمات لا یبصرون سمون بکمون عمیون. جالب اینه، فهم لا یعقلون. میگه باش بحث عقلی میکنم، نمیپذیره. خب با قرآن داره میگه، خب نمیپذیره، چجوری بگه قرآن دیگه؟ بالاخره این گروه کیان؟ این که در قرآن کریم این همه از نور، از شفافیت، از اعتماد، از یقین سخن گفته، خدای متعال، پیغمبران همه حجت داشتن، آیه داشتن، آیات بینات داشتن، این همه چیزی که خدا فرموده، تاریخ انبیا داری میگه. شما بحث نبوت خوندین، تو بحث نبوت میگین پیغمبر باید یه معجزه‌ای بیاره که آدم یقین کنه پیغمبر، مگه اینا نیست؟ آقای مگه میشه بعد این همه یقین 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 که درش نه شکیست نه ریبیست نه زیغیست هیچی نیست، بعد ما تحویل بگیریم یه اسلام و یه قرآنی که همه مردد و مشکوک؟ برش اینجوری شد و بعد متولیان پژوهش‌های قرآنی شدن غربی ها برای ما پژوهش بکنن این آیه چه معنایی داره، این واژه چیه، اونجا چیه، این سوره چیه، ما رو به بازی گرفتن. دوستانی که مثلا مطالعات دارن میدانن، که دوستانی که مقالاتی که نوشته میشه خبر دارن، ببینید چه قوقاییه. یک نفر تو این عالم پیداش، یه پژوهشگر، یه استاد دانشگاه، یه استاد تمام دانشگاه، یه مرکز پژوهشی، یه دپارتمان قرآن تو دنیا پیداشه؟ ببخشید یا علی ابن حسین، یک بار یه آیه رو اون جوری بخونه که حضرت در زمان اسارت خوندن، که وقتی اون پیر مرده آمد به حضرت اهانت کرد، حضرت چون گفتن که این آیه رو تو قرآن خونده ای، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، آیه آت ذی القربا حقا، اینا رو خوندن چند تا، گفتن ما ایم. پیر مرده گفت گویی که من تا به حال این آیات را نخوانده بودم. عمامه را از سرش بر می‌داره، می‌زنه تو سرش، میگه تا به امروز من گمان نمی کردم پیامبر خیشاوندی جز یزید داشته باشه. شما فکر میکنید دینی که، دقت کنید، دینی که خلیفه شراب بخوره، سر سجده بالا بیاره، رکعات نماز و قاطی بکنه، واجب القصد سر بیاد برای پیش نمازی مردم، شما فکر میکنید یه اسلامی که خلفاش اینان چی به شما تحویل میدن در تاریخ؟ حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها در عیادت مهاجر و انصار گفتن اگر امیر المؤمنین علیه السلام میذاشتید براتون حکومت کنه، وقت میفهمیدید که یک زندگی خواهید داشت که به اصطلاح ما آب تو دلتون تکون نمیخورد، همه چی برقرار. بزنین ساده تر صحبت کنیم. یا صاحب الزمان، من که عرض میکنم جسارت خدمت شما نیست، شما که علت دوام به ما لطف و محبت دارین، من سوال میکنم اگه شما میدانستید خانه امام زمان اسلام کجاست و راحت میتونستین خدمت حضرت برین، از شما سوال میکنم، خدا وکیلی راستشو بگین، مشکلی داشتین؟ نه. ببین اگه بیماری داشتی میرفتی پیش حضرت، حضرت هر چی میگفتن آرام میگرفتی. تهران سیل آمد حدود مثلا فکر کنم 30 خورده سال پیش که تجریش سیل آمد و خب خیلی اونجا از بین رفتن و خیلی چیز شد دیگه، سیل از بالا آمد. قبل از سیل یکی از دوستان ما میگفتش که یک کسی اونجا بود دست فروشی میکرد، یه ویلچر داشت، رو ویلچر چیز میفروخت. بعد من یکی دوبار با این مثلا رفاقت کردم، دیدم که این خیلی امام زمانیه، اصلا یه جور خاصه، یعنی مثلا انگار مثلا با امام زمان زندگی میکنه. بعد گفت یه چند جلسه گذشت دیدم خدمت حضرت هم رسیده. بعد بهش گفتم که خب فلانی تو که خدمت امام زمان اسلام رسیدی، خب میگفتی شفاعت بدن. گفت من گفتم به حضرت، گفتم ببین ما اینجوری تو رو بیشتر دوست داریم ولی بخوای عوضت کن. منو گفتم نمیخوام. یادتون بیاد ابو بصیر رو، حالا ابو بصیر ابو بصیر معروف حدیثه یا ابو بصیر لقب یک کسیست که کوره، وقتی به حضرت عرضه میداره که آقا مثلا من بیناشم، میگن باشه، میخوای بینات میکنیم، حساب کتابت پای خودت، میخوای هم اینجوری زندگی بکن، حساب کتابت پای من. میگه نمیخوام، همون کور بمونم. میدونی این چه سری داره؟ میگه فلانی میخوای تو زندگیت یه مشکلی داشته باشی،
که به من گفته باشی من بگم اینو نگه داشتم روز قیامت بهت بدم، بگم یاد دلت سوخت اینو بهت ندادم. اینایی که میرن پیش امام رضا علیه السلام، اینایی که میشن میرن پیش امام زمان علیه السلام، روایت اینایی که دعا میکنن از خدا حاجت میخوان، خدای متعال روز قیامت به اینایی که حاجت دنیایشون اینجا نداده آنچنان اونجا بهشون میده که اونایی که حاجتشون روا شده میگن خدای کاش به ما هم نمیدادی. چقدر ناز بنده تو میکشی. ببخشید یا صاحب از آن، من اینو میگم، اگر صلاح کسی که آمده محضر شما بیماری داره، صلاحش اینه که اونجور بمونی، یا به هر تقدیری به هر صلاحی، شما پدر اونی، الان شما پدرین، تو مجلس نشستین، فرزندتون از شما یه چیزی میخواد، شما به صلاح دیدی نمیخواد انجام بدین، دلتون نمیسوزه؟ چرا دیگه؟ دنبال موقعیت نمیگردین جبران کنین؟ چرا؟ چرا؟ همینجوریه. اینا چیزاییست که ببینید ائمه علیهم السلام ما رو اونجور تا اینجا آوردن. بازم هنوز تو ذهنت این شک هست چرا مؤمن این، شیعه این، ولی اونا این؟ هم این همه قرآن، این همه اقوام پیشین، این همه پیامبران، این همه اهل بیت، بازم سوال میکنی؟ اون کسی که اسلام رو تعریف کرد به دنیا اون کسی بود که امیرالمومنین خانه نشین کرد. اون اسلام نتشش همینه تو سر کله هم زدن. اگه کسی مردشه یه بار تلاوت کنه قرآن، مثل سید الشهدا علیه السلام که بر سر نیزه قرآن خوند، ام حسبتم ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، میتونه بخونه، پژوهش لازم نداره. نمیخوام بگم پژوهش کار غلطیه، میگم کیه که امروز بیاد اینو بخونه، یه آیه دعای سایه دل تو رو ببره، بعد مهمات وایسی بگی چه خوش است صوت قرآن زیت و دل رو باشنیده. اون امام زمان علیه السلامه. خب اون خانه نشینش کردن، امیرالمومنین السلام رو کردن تو خونه، اینا اومدن دارن رو منبر پیغمبر مثل بوزینه بالا پایین میرن طبق خواب حضرت. خب شما فکر میکنید چی میخوان قرآن تعویل دنیا بدن؟ وقت بازم هنوز شبهه داری؟ این مشکل قرآن نیست، این مشکل اوناییه که قرآن رو معرفی کردن و اونایی که قرآن از اونا یاد گرفتن. اصلا اینطوری نیست، اصلا اینطوری نیست. این اون چیزیست که شما بر مصیبتش هی می نشینید، مجلس می گذارید، گریه می کنید. این مصیبت تمام شدنی نیست، این مصیبت مظلومیت امام زمان علیه السلامه، این مصیبت غیبت امام زمان علیه السلام، این مصیبت خانه نشینی امیرالمومنین علیه السلامه، این مصیبتی که هر کسی در هر لباسی میخواد بیاد آقا میگه من یه کاری میخوام بکنم. بابا یه کسی نور، نور حالا وقتی که ظهور انجام شد، این آیه مال زمان ظهوره، خدا متعال فرمودن و اشرقت الارض بنور ربها، همه چی دیگه روشن میشه برای همه، اما الان برای تو روشنه، به اون روشنی دلت اعتماد کن. یا ابا خالد والله والله لنور الامام، ابو خالد به خدا قسم نور امام در قلب شیعان، انور من الشمس المضیء فی النهار، روشنتر است از نور آفتاب در میانه روز که می درخشد. عرضم تمام. بحثی که توفیق داشته باشیم توجه کنیم اینه که این همه قرآن از نور میگه، این همه خدای متعال از روشن بودن، واضح بودن، آسان بودن. یرید الله بکم الیسر، چیه پس این؟ سلام علیکم. چرا ما طعمشو نمیچشیم؟ یا چرا حالا میچشیم بعضی موقع الحمدلله، چرا نمیشه به دیگران ارائه کرد؟ نمیشه بابا، اصل نور پشت ابره، تو چیکار میخوای بکنی؟ این نور و ظلمت حکایتش تو قرآن چیه؟ این نور و ظلمت حکایتش تو قرآن چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الله نور السماوات و الارض، دیگه همه چی شد دیگه، اما این نور مثل دارد، مثل و نورهی کمشکات. مشکات کیه؟ حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها میخونیم انشالله. درست شد؟ خدای متعال وقتی میفرماین الله نور السماوات و الارض، بعد میفرماین مثل و نوره، اول میگن کمشکات، بعد فیها مصباح المصباح فی زجاجه. درسته؟ این مشکات خودش مثل نور از اینجا شروع میشه. حالا دقت کنید، از این روشنتر درخشانتر چیزی تو عالم میتونه باشه؟ نه، نمیشه باشه. درسته؟ خدای ببخش من اینو میگم، استغفر الله. خدا برای هدایت گمراه ترین گمراهان شدیدترین نورش رو قرار داد که شاید هدایت بشه و در قیامت حجت برش تمام بشه. اون چیزایی که خلیفه دوم دید، یک هزارمش من شما ندیدیم، ولی امام زمان ایمانی که به شما داد قابل قیاس واسه اون چیزی که اون دارن نمون. گفت در زدن، بعد فاطمه آمد پشت در، گفت چی میخوای؟ من دارم عبارت میگم. گفت بگو علی بیاد بیرون. خودشو قایم کرد، گفت او نمیتونه بیاد. گفتش که برو کنار، ما با زنان کاری نداریم. آیه نور رو بخونید، چند تا آیه بالاترشه، میگه خونه هر کی خواستین برین اجازه بگیر. میگه من در رو فشار دادم که باز کنم، بعد این در رو که فشار دادم باز کنم، دیدم یه کسی انگار که در رو گرفت، محکم به در لگد زدم، یه صدای از پشت در آمد، صدای ناله آمد. عبارت رو دقت کنید، میگه من این صدا رو که شنیدم، صدایی بود که گویی مدینه زیر و رو شود. گفت یه دفعه دلم داشت بر میگشت، میخوام نور خدا رو بگیم، یه دفعه احساس کردم دلم میخواد برگرد، خودم رو کنترل کردم، یاد کینه های خودم نسبت به امیرالمؤمنین افتادم، یاد سحر پیغمبر افتادم، در رو با تمام توان فشار دادن. اونجایی بود که حضرتشون آه فز خوزینی علا لعنت الله.